بسم الله الرحمن الرحيم. اینی که دیروز ما اختیار کردیم عرض شد که میزان در نقدین در باب کنز خمس هست، عرض کردیم که این معلوم نیست که خلاف اجماع هم باشه. این مطلب قبلی ها ممکنه گفته باشن، طلا و نقره‌ای که قبلی ها گفتن شاید مقصودشون از همون طلا و نقره همون نقدین باشه، چون به حسب متعارف و معمول اونی ده که کنز می شده درهم و دینار بوده. اونایی هم که کلمه کنز اطلاق کردن، بعضی از فقهای سابق، اونها ممکنه که مراد از کنز همون طلا و نقره نقدین باشه، چون صاحب جواهرم بی میل نیست که مفهوم کنز اختصاص مفهوم کنز رو برای نقدین بی میل نیست. منتها می فرماند ادله نفی اختصاص میکنه، اون ادله که روی رکاز اینا حکم برده از اونا می فهمیم اختصاص نداره. پس خود کلمه کنز اگر در کلمات فقها واقع شده قطعی نیست که حتما مراد به معنای وسیعی که ما الان میفهمیم و عقیدمون هم همینه که از مفهومش عامه، به همین معنا اون آقایون قدما استعمال کرده باشن. ممکن اونا مراد نقلین باشه. یکی از مؤیدات این مطلب که مسئله نقدین معلوم نیست که چیز تازگی داشته باشه اینه که مثل صاحب جواهر، شیخ انصاری و شاید افراد دیگه هم باشه، چون به عنوان حکایت تعبیر میکنه صاحب جواهر و شیخ که کاشف الغطا و حلی و جماعت دیگر را همه رو خیال شده که راجع به نقدین حکم را روی نقدین بردن. با اینکه عرض کردیم سابقین مسئله نقدین نبود، طلا و نقره بود. اینا وقتی که بزرگان طلا و نقره رو با نقدین مساوی بدونن یه همچین خیالی برای اونها حاصل بشه، خب چه معنی داره که قبلی ها هم توجه به تفاوت بین هما رو نکرده باشن و مرادشون از طلا و نقره همون نقدین باشه. خب اینا دوتا فقیه درجه اول مثل صاحب جواهر و شیخ اینجوری خیال کردن، همه رو یه جور فرض کردن. پس ما یه مطلب خلاف اجماعی اگر استظهار کردیم که حکم روی نقدین رفته، یه چیز خرق اجماعی نشده. حالا بحثی که هست راجع به نصاب کنز. نصاب کنز اونقدری که ما مراجعه کردیم، اختلافی که بشه اختلاف ذکر کرد راجع به نصاب کنز نیست. فقط دو سه چیز هست که اون ممکنه توهم اختلاف بشه و قبلا هم یه مقدارش عرض کردی. یکیش اصل این که نصابی معتبر هست یا نه، ظاهر عبارت ارشاد بود که ما نقل کردیم که ظاهر ارشاد این بود که اصلا نصاب نداره کنز، ولی ما عرض کردیم به قرینه تمام کتب دیگر علامه که دعوای اجماع هم کرده در کتب دیگر و همه علمای دیگه که همه اینا کنز را معتبر کردن و مخالفی دیده نشده، به احتمال قوی در ارشاد یک کلمه کذا اونجا از اون افتاده، چون ایشون می فرماین که اسم معادن را می برن و می فرماین که در معادن خمس هست با به شرط رسیدن نصاب اون وقت و فل کنز، این باید عرض کردیم باید کذاش افتاده باشه، یعنی و کذا فلکنز، چون در تلخیص علامم که خلاصه خواسته تعبیر بکنه همون تعبیر را تعبیر کرده یک کذایی هم آورده، این کذا باید از عبارت ارشاد سخت شده باشه. بلا نمیشه علامه در ارشاد اینجور قطعی حتی با تردیدم ذکر نکرده باشه یه مطلبی که خودش در جاهای دیگه دعوای اجماع میکنه برش و اقوال دیگران هم اونام همینجور مخالفی دیده نشده، حدیث صحیح هم که براش هست. این عادتا نمیشه، این یک کلمه کذایی به احتمال قوی افتاده. پس در اصل اعتبار نصاب شکی نیست، حدیث صحیح هم که داره، بحث مقدار نصابشه که چی بگیم. مقدار نصابم یک چیزی که صاحب جواهر نقل کرده بود از غنیه که غنیه فرموده که میزان عبارت از یک دیناره و اجماعی هم بر مسئله هست علیه اجماع المتکرر. ما عرض کردیم، بعد من مراجعه کردم در مرحوم حاج رضا هم همین رو که ما عرض میکردیم ایشونم به غنیه مراجعه کرده و همین عرض ما رو ایشونم فرموده که در کلام صاحب جواهر نسخه‌ای که ایشون نقل کرده مطلب رو سختی داشته. این اجماع مربوط به غوثه که یک دینار کافی است، اما راجع به خود کنز میگه زکاتش نصابش نصاب زکاته، ما تجب و فیه زکات و فی الغوثه دینار فی الاجماع المتیدل علیه الاجماع المتکرر. این دینار مال غوث بوده، یه تیکه وسط ها افتاده، اینجوری اشتباه شده و صاحب جواهر تعبیر میکنه که ما هیچ موافقی ندیدیم با این مطلب غنیه و این چه جور دعوای اجماع میکنه. خب این سخت داشته و این جمله ای هم که صاحب جواهر میفرماید که موافق ما ندیدیم، من هم اول خیال میکردم کسی موافق نداره با این حرف، کسی یک دینار نصاب گفته باشه نیست. بعد مراجعه شد، این در اعمالی صدو آخر اعمالی که میخواد مجلس امامیه رو توصیف کنه، خواستن بعض دین امامیه رو توصیف کنه، یکی از مجالس اعمالی صدو، اون آخرین مجلس یا اواخر یه خورده مونده به آخر، درخواست کردن از صدو که چیزی که دین امامیه رو به نحو مختصر معرفی کنه. ایشون یه مقداری از اصول و یه مقداری از فروع به طور فشرده بیان میکنن به عنوان دین الامامیه. البته دین الامامیه که ایشون میگن همون مختار خود ایشونه، کثیری از اونای مختاراتی که اونجا ذکر شده اجماعیات امامیه که نیست، مشهور بین امامیه هم نیست، خیلیش هم جزء آراء شاذ است، نادر است. اون وقت جزء اون چیزهایی که ذکر کرده ایشون فرمودی که خمس واجب است، اگر در نصاب یک دینار اگر باشه در کنز و معدن و غوث و غنیمت، حالا اینا این سه چهار چیز ایشون ذکر کرده که حکم کرده، چهار پنج چیز ذکر کرده و در اینا فرموده بر این که دینار نصابشه، هم برای کنز دینار را اثبات کرده هم برای غنیمت دینار را اثبات کرده، بانکه هر دوی از اینها برخلاف فتاوای دیگران در کنز دینار نصابش نیست و غنیمت هم نصاب نداره. ایشون اینجوری فرموده. خلاصه این یه قول شاذی است و مدرکی هم برای این مطلب ما که پیدا نکردیم، دیگران هم نقل نکردن. و یکی از آفات برای اشخاص کثرت حافظه است، در عین آن که یکی از نعم الهی است، احیانا همین نعمت جنبه آفت هم میشه. افراد پر حافظه خیلی موقع به حافظهشون اعتماد میکنن، مراجعه نمیکنن و اشتباهات زیاد براشون حاصل میشه. الان اگر شما به تأسیس و شیعه مرحوم اسد حسن سعد مراجعه کنید، به قدری اشتباه داره راجع به موالید وفیات، عجیب و غریب اشتباهات داره نسبت حتی معارف رجال بسیار معروف، علمای بسیار معروف. اینم علتش این بوده که خیلی محیط بوده، پر حافظه بوده، اعتماد به حافظش میکرده، باز نمیکرده یه چیزی رو از اونجا نگاه کنه بنویسه. از محمد خان قزوینی نقل کردن که او میگفته که یه چیزی نوشته بود و بعدم اشتباه شو بعضی از محققین بیان کرده بودن و بعد میگفته من الان حالتی پیدا کردم که اگر قل هو الله رو هم بخوام بنویسم، قرآن رو باز میکنم، از روی قرآن قل هو الله رو مینویسم، اتکا به حافظم نمیکنم. خلاصه این مسئله اتکا به حافظه خودش یک برای افراد خوش حافظه موجب اشتباه چیز میشه و اعتماد زیاد و بحث متعارف و اشتباهش هم زیاد میشه. مرحوم آقای شریعت اصفهانی از همون هاست که حافظه خیلی فوق‌العاده داشته و خیلی هم اشتباه داره در اثر همین حافظه. صدوق هم جز حفظه قمیین بوده که نوشتن یحفظان مالای حفظان خودش و برادرش حسین، یه نوشتن که حفظه قمیین بوده، یحفظان مالای حفظان غیرهما. این چیزها رو ظاهرا متفرداتی که شده تو ذهن ایشون این بوده که در غوث و مثلا معدن علا روایت هست چیز بوده، یک دینار بوده، حافظه اینا رو مخلوط کرده با هم اینجوری ذکر کرده، مثلا خمس در پنج چیز خیال کرده، در همون جایی که پنج چیز گفته نصابش هم در همون جا ذکر شده، یک دوتا نصاب هم در ذهنش بوده مخلوط کرده، از روی کتابی باز کنه و بخانه نبوده. این متفردات خیال میکنم منشأش اعتماد به حافظه باشه. خب این هم نه دیگه، اون منن بهر منن بهر، آخه اینا اینجور نیست، ما یخرج منن بهر، اونا که این ظاهرش اینه، حالا اشتباهه یا چیز و حرف دیگریست. خلاصه به نظر میرسه همینجور مثل غنیمت هم اشتباه کرده، این چار پنج تا دیده یه جایی هست حکم کرده. این از نظر روایت و فتوا ثابته که باید دینار 20 دینار باشه و از اینا. منتها بحثی که اینجا هست یه بحثی است مفصل مرحوم حاج آرزا کرده، خیلی طولانی، یه قسمتاش هم یه قدری مندمجه، ما اون قسمت‌های مندمجه بخوایم توضیح بدیم و چیز طول میکشه، یه قدری شما با اختصار رد میشیم. این محسب مطلبی که مرحوم حاج آرزا دارن حالا قرار شد از نظر ادله بلا اشکال 20 دینار نصابه. البته کلمه 20 دینار نه، روایت بزنتی اینجوری داره ما یجب و فی مثله زکات ففیه الخمس، بس در کلمه مثله که مراد چیه از این مثل. مثل ایشون دو سه جور ذکر کردن که ما یه مقدارم بیشتر از اون به نظر ما محتمله. خب یک جورش عبارت از این بود که ما موضوع را نقدین بدانیم، موضوع خمس را که مختار ما هم همین بود، کاشف الغطا هم همین جور فرموده بود، اون وقت مثل نقدین ما یکونو فی مثل زکات. خب این قهرن روشنه، مثل دینار دیناره، مثل درهم هم درهمه، این مراد روشنه. اگر دینار 20 دینار شد، کنزی که استخراج شده از قبیل دینار بود او باید 20 دینار بشه، از قبیل درهم بود باید 200 درهم بشه. یکیش را با دیگری حساب بکنیم، بگیم این 10 دینار، قیمت 10 دینار مطابق با 200 درهم مثلا، اگر یه وقتی اینجور شد بگیم پس به حد نصاب رسیده. نه، به حد نصاب نرسیده، باید مثل خودش را حساب کرد، ببینیم مماثل این آیا به حد نصاب رسیده، نصاب زکوی یا نه. مماثل دراهم دراهمه، نه دنانیر. دنانیر مماثلش همون سنخ خودشه، نه دراهم. این بنابر مختار ما و مختار کاشف القطار حکم مسئله روشنه. اما اگر ما این را نگفتیم، اون وقت چجور باید بگیم؟ ما نگفتیم، یکی از صور دیگه که ما با تنزل از این مسئله نقده میگفتیم او این بود که موضوع خمس عبارت از طلا و نقره باشه، نقده این که عبارت از طلا و نقره مسکوکه، قید مسکوکیت درشه، این نباشه. طلا و نقره اون درش خمس زکات هست، خمس هست. اگر این را هم گفتیم بازم مماثلی که هست، مماثل طلا طلاست، مماثل نقره هم نقره است. نصابی که میخواییم حساب بکنیم از طلا باید دینار را حساب بکنیم، از نقره باید درهم حساب بکنیم. خب ولو اطلاق مماثلت اقتضا میکرد که سکه در نظر گرفته باشه، بی سکه بگیم اصلا خمس نداره، ولی حالا قرار شد از این حالا تنزل بکنیم، بگیم این مثلا خلاف اجماعی، چجور از این حرفا منصرف بشیم، بگیم طلا و نقره است، ولی تماثل را، اون تماثل جنس و مقدار محفوظ باید باشه. 20 مثقال طلا اون متعلق خمس میشه، 200 درهم به مقدار وزن 200 درهم نقره اونم چیز میشه، متعلق خمس میشه در باب کنز، که مرحوم آجارزا این فرض رو دیگه ذکر نکرده. خب حالا اگر اینجور نگفتیم و گفتیم که نه، موضوع اختصاص به طلا و نقره نداره، موضوع به نقده اختصاص نداره، موضوع اعمه، موضوع اعم بودن را مرحوم آجارزا دو جور اول تصویر میکنن، بعد یه قسم دیگه هم ضمن بیانات استفاده میشه که سه جور تصویر میشه و به عقیده ما چهار جور تصویر میشه اگر اعم بخوایم بگیریم. مرحوم آجارزا میفرمایند که یه مرتبه بگیم که مراد از مثل، مثل شی، ما در کلمه مثل تصرف نمی کنیم. تماثل یه شیی اگر بگن مثلش چجوره، یعنی جنسن مشابه او باشه، قدرن هم که مشابه او باشه، مالیت اینا رو کار نداریم، امور اعتباری خارجه از ذات شی، نه جنسش هم جنس باشه. و در این حال مرحوم حاج آرزا می فرمودن که ممکنه ما کلمه مصر را هم کنیم به جنس و اختصاص هم ندیم به نقدین و به طلا و نقره. مصر و سایر چیزایی هم که از کنز میشه اونا هم من بگیم داخله، منتها در کلمه وجبه‌ای که وجبه فی مثل زکات، در وجبه اونجا ما تصرف کنیم، بگیم وجبه به معنای ثبوته. اما مثل همون جنس مشابهه، نه اینکه مالیت، از نظر جنس شبیه هم باشن. اون وقت چطور ما همه رو میگیریم؟ فرموده که خب طلا خب مشابه او جنسی داره که متعلق زکاته. حالا اگر این طلا مقدارش به حدی برسه که زکات درش هست، خب متعلق خمس هم هست. نقره جنس مشابه داره که متعلق زکاته. غیر از طلا و نقره، مس و همه این چیزهای معدنی، اونها هم جنس مشابه داره که جنس مشابهشون متعلق زکاته. و جنس مشابه اینا چیه؟ همون خود مس اگر به عنوان مال تجاره تجارتی روی مس بکنن، خب این خمس داره. و اون وقت کنده معناش این میشه، شما مس را میخواییم ببینیم مسی رو کنز کردن، استخراج شده، این کنز مس آیا خمس داره یا نداره؟ میگه ببینید آیا به حدی رسیده که مشابهش زکات داشته باشه؟ خب مشابه همین مس را اگر مال تجاره بکنن، اگر به حدی باشه که ارزش عهد النقدین را داشته باشه، در باب مال تجاره متعلق زکات خواهد بود. همون مس، مس مال تجاری که ارزش عهد النقدین را داره، یعنی 200 درهم یا 20 دینار عهد نصاب یه نقدین، اگر باشه متعلق زکات میشه در باب مال تجاره. حالا میخواد بگه که مس هم شبیه به همون موضوع زکویه، یعنی اگر مقداری برسه، مقدار مس حدی باشه که اگر این مقدار در باب زکات بود و مال تجاره قرار میشد متعلق زکات بود، اینجا متعلق خمس میشه. که در اینجا ما در کلمه مثل تصرف نکردیم، مثل رو همون جنس مشابه معنا کردیم، ولی در وجبه تصرف کردیم، گفتیم وجوب اعم از وجوب اصطلاحی ماست به معنای ثبوته. و در غیر نقدین هم در باب زکات ثبوت هست، در مال تجاره ثبوت هست. خب این معنا اگر بگیم، خب کلمه مثل به معنای خودش حمل شده، منتها تصرف در وجوب کردیم. خود مرحوم حاج آقا رضا این رای خود بیشتر تمایل داره که این احتمال را بگیره. فرمان اگر اینجور معنا بکنیم، همین مطابق معنایی که اکثر فتوایی که بیشتر علما دادن او در میاد، که اگر طلا شد باید، اگر نقدین شد باید به حد دنانیر شد 20 دینار باید بشه، چون مثلش بخواد متعلق زکات بشه باید 20 دینار بشه تا مماثلش که 20 دیناره متعلق زکات بشه. اگر از قبیل نقره شد باید 200 درهم باشه که مماثلش متعلق زکات بشه. و اگر غیر از طلا و نقره شد، اونا مثل و غیر مثل و امثال اینا شد، اون ارزش عهد و نصابه نقدین کافی است که اگر به قدر 200، ارزشش به قدر 200 درهم بود یا 20 دینار بود کفایت میتونه، چون اونا رو به حساب مال تجاره ما گفتیم که جنسیت محفوظه و در مال تجاره نصاب عهد و نقدین کافی است. نقد خاصی دینار یا درهم یا مجموع نقدین اونا نیست که به هر دو برسه، عهد و نقدین هر کدوم رسید حد نصاب هست. مشهور ما بین نسبت به مشهورم یه همچی چیزی نسبت دادن که در کنز فرق داره، ما بین هر کدوم یکی از این نقدین شد نصاب خودشو باید داشته باشه تا متعلق زکات بشه، متعلق خمس بشه، و غیر از اینا شد نصاب نقدین را داشته باشه که نصاب نقدین عهد العمدینه، نه اینکه اختصاص به یکی داشته باشه. این هم بنابراین که ما کلمه مصر را ظاهرش حفظ کنیم، تصرف در وجوب بکنیم. خب احتمال ثالث که نه اینجور ایشون اینه نمیگه. ایشون میفرماین که یه همچین مطلب ایشون نه، همون وزنی ما میگیم با چی تضاد داره؟ با چی تضاد داره؟ میگه همین مس را اگر مال تجاره قرار گرفته باشه ببینید درش زکات هست یا نه. الان هم که خمس باقی میشه همین مقدار مس متعلق زکاته. از حیث وزن؟ نه از حیث وزن این مقدار وزن تقویم میکنیم با احد و نقدین ببینیم چقدر در باب زکات. اینجا هم اگر در باب خمس وزنش اگر همون مقدار بشه که اگر همین وزن چیز بود متعلق زکات قرار میگرفت، وزنی مراده. فرض کنید یک من مس این ما این رو مال تجاره اگر قرار بدیم، برای خاطر اینکه این تقویم میشه با طلا و نقره، با نقده این طلا و نقره میشه متعلق زکات قرار میگیره. همین اگر استخراج شد از کنز همین متعلق همین داره. خب نه، یک من دو من از نظر تماثل یک من دو من تفیز داره که ما باید حساب بکنیم اونی که تقویم میشه با یک دینار و دو دینار چقدره؟ یک خرواره، یک چارکه، یک کیلوه. الان هم همین هم که میخواید چیز بکنید اگر یک کیلو شد همونجور کیلوه، یعنی مشابه این از نظر وزنی ببینید آیا متعلق زکات میشه یا نه. مشابهش مشابه وزنی، این وزن میزانه، جنس هست و وزن، درست هم از این جنس و وزن. آقا ما میگیم میگم موضوع خمس و موضوع زکات هر دو باید اتحاد جنس و وزنی داشته باشه، منتها در باب زکات به چه حساب برای زکات متعلق میشه یه حرف دیگریه. اتحاد موضوع خمس و موضوع زکات جنسن و وزنن تا تماثل درست بشه. یعنی اگه یک کیلو اونم یک کیلو باشه، درست هم از این حد اشکالی درش نیست که. خب این پس احتمال دیگر که ما تصرف در کلمه مثل نکنیم، در وجوب تصرف بکنیم. احتمال ثالث عبارت از این است که ما در مثل تصرف کنیم نه در کلمه وجوب. بگیم مراد از مثل عبارت از قیمت ما یکونو فی مثل زکات، نه معناش این است که در جنس مشابه این زکات باشه تا بگیم این غیر از نقدین خارج از موضوعه. نه، مثل هم داخله. مثل هم میخواد بگه در مثل هم اگر کنز کردی اونم در ایش زکاته، چون باید یه چیزی که تماثل داره با مثل، با این مثلی رو که استخراج شده از کنز، کنزی رو که از قبیل مثل، همین رو هم شما در نظر بگیرید. چیز دیگه ای که هم جنس لازم نیست تماثل جنسی داشته باشه، تماثل از نظر مالیت داشته باشه. ببینید آیا چیزی که از نظر مالیت با همین مس مساوی است آیا متعلق زکات، مماثل این از نظر مالیت متعلق زکات شده یا نه. یه مرتبه این است که مسی که ما استخراج کردیم از نظر قیمت به اندازه ارزش 20 دیناره، این ما میتونیم بگیم برای که مثل این که 20 دینار مماثل این مسه. مس فرض کنید 1 کیلو مسه، 2 کیلو مسه، 2 من مسه، ولی این 2 من مس، 10 من مس از نظر مالیات با چیزی که موضوع زکاته که 20 دیناره اتحاد داره، مماثل این از نظر قیمت موضوع زکاته، یا 20 دینار یا 200 درهم. اگر از مماثل از نظر قیمت چیزی که با موضوعی رو که میخواییم ببینیم خمس داره یا نه، اگر دیدیم مماثل و از نظر قیمت متعلق زکاته، این شیء متعلق خمس خواهد بود که کلمه مز را به قیمت اطلاق کرده باشیم در این روایت، بگیم این اراده شده، که البته خلاف ظاهره ولی باب ناچاری ایناست که این تصرفات هست. اون وقت ایشون میفرماید چرا آخه به چه مناسبت به قیمت مثل گفته بشه؟ یه ارتباطی باید داشته باشه که به قیمت مثل گفته بشه. یکی میفرماید برای خاطر این که چون تشابه در مالیت دارن، همون دینار را که ما 20 دینار را با فرض کنید با 10 من مثل حکم به تماثل میکنیم، با اینکه جنسشون مختلفه، وزنشون هم مختلفه، اون 10 من اون مثلا چند مثقاله، ولی برای خاطر اینکه هر دو مشترکن در یه جهت که ارزش رقبات مردم نسبت به هر دو از اینا یک اندازه است، مادیت هر دوشون یکیه، این را مثل گفتیم. به قیمت با اختلاف جنسی و وزنی برای خاطر اتحاد در مالیتش مثل گفتیم، مثل به معنای تشابه دیگه. این یه مرتبه از این بابت به قیمت تجوزن اطلاق مثل شده. یه قسم دیگه این است که مراد از مثل، وجه این که مثل گفته شده این است بگیم مثل اعم از مثل حقیقی و مثل تنزیلی و اعتباری. مثل حقیقی شی همون است که در چیزهای دیگه هم زمانات میگن که مثلی باید مثل تحویل داده بشه، چیزی که از نظر جنس و وزن و اینا به قدر او قدر اون شی باشه، اون مثل حقیقی است. اما اگر یه چیزی از نظر وزن و جنس مشابه او نیست ولی بدل اوست عرفن، که وقتی که او نشد تنزل میشه به این، این مثل تنزیلی و مثل حکمی است. قیمت از اون چیزاست که اگر خود شی مشابهش نشد پولشو میگیرن، در غرامات اینجوریه، قیمتی میگیرن. اون وقت در مثلا معاوضات که میخوان معاوضه کنن به حسب معمول سمن داخل همین نقدین و پولهای رایجه، سمن اینجوری قرار میگیره. در زمانات و در باب معاملات و اینجور چیزا قیمت بدل قرار میگیره از اون شیء مشابه. پس ما به قیمت به چه مناسبت مثل گفتیم؟ یا از باب این است که مثل حکمیه، مثل چون بدل المثل به بدل المثل توسعا مثل گفته شده، یا مثل بودنش مثل حقیقیه به این معناست، یعنی مشابه، تماثل یعنی تشابه، تشابه فی الجمله. اطلاق تشابه خدا میتونه جنس و قدر باشه، ولی نه اینجا بگیم تشابه از نظر مالیت در این مثل گفته میشه. خب پس یک احتمال هم این بود که خیلی از شاید علما هم کلمه مثل رو هم کرده بودن به مالیت. چیو؟ خیلی فرق داره اگه شما نگاه کنید، ما به تفاوت خیلی فاحش داره و چون الان یه وقت مثل این که گذشتونم طول میکشه. این جای مرحوم حاج رضا چون اشخاص دیگه تحقیق نکردن در این باره، تنها کسی که من دیدم بحث کرده و تحقیق کرده و وجوه ذکر کرده مرحوم حاج رضا. شیخ انصاری خیلی مختصر برخورد کرده، صاحب جواهرم مختصر رد شدن، اینا بحث نکردن، ولی مرحوم حاج رضا بحث کرده، مطالب فکری هم داره. اونجا را آقای ملاحظه کنن چون نمیرسیم دیگه الان وقتی در چیزه.
همه چیزها معونه مستثناست به حسب عمومات. بله به وسیله ادله خارج اجماع یا امثال اینا آمده استثناء شده، گفتن بر این که در کنز و در نمیدونم معدن و امثال اینا این مسئله معونه مستثنا نیست. این دلیلی که لا خمس الا بعد المعونه که مراد معونه سنه است، بعضی از چیزها آمده این دلیل را تخصیص زده، گفته که نه در اینجا مسئله معونه مطرح نیست، نباید در نظر گرفته بشه. و ادله اجماع و امثال اینا که آمده تخصیص زده این را ادله چیزه منفصله، دلیل منفصلی است که آمده ادله استثنای معونه رو تخصیص زده درباره معدن. و دلیل منفصل اگر مردد شد ما بین اقل و اکثر، ما باید به مقدار اقلی که قد متقن از خروج از تحت ادله اکتفا کنیم، در بقیه تمسک کنیم به عموما. یا مثلا نصاب را معدن اگر شد یه قیدی زده نصاب معتبر کرده و فاقد نصاب را گفته درش خمس نیست و مسئله ارباح مکاسب اون حالا اون ارباح مکاسب اون جهتش حالا نمیکن. حالا این قسمت قبل را خلاصه اگر ما شک کردیم که استثناء از این دلیل از استثنای معونه استثناء شده این مورد از باب این که معدن هست و استثناء شده بشه یا نه، و چون دلیل منفصله و دلیل منفصل مردد ما بین اقل و اکثر باید به اقل اکتفا کرد به قدر متیقن، لذا ما به عموم تمسک میکنیم، میگیم برای این که حکم معدن را نداره و مستثنا از فاضل معونه باید درش نظر گرفته بشه. حالا این برگشه بعد